خواهیم کرد در مورد تداویش، معالجش و وقایه. حالا ساعت 3 بعد از چهار وقت کابل است. پیش از تازه ترین خبرهای جهان، مهمترین خبرهای افغانستان را بشنوید.
رئیس جمهور کرزی قبل از ظهر امروز کابل را به قصد قطر ترک کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که صدها قضیه قتل ناموسی و تجاوزات جنسی تا 2 سال گذشته در این کمیسیون به ثبت رسیده است. سهل لیوال استم با مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی قبل از ظهر امروز کابل را به قصد قطر ترک کرد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امریکا و جهان اسلام عازم دوحه پایتخت قطر گردید. در اعلامیه آمده است که قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در این کنفرانس در مورد دیدگاه افغانستان در خصوص مسائل منطقوی و بین المللی سخنرانی کند. به اساس اعلامیه، آقای کرزی در این سفر با مقامات قطری درباره روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد نمود. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که صدها قضیه قتل ناموسی و تجاوزات جنسی تا 2 سال گذشته در این کمیسیون ثبت گردیده است. سرایا سوپرنگ، کمیشنر بخش حمایت از زنان در این کمیسیون، امروز در کابل گفت که در 2 سال گذشته 406 قضیه قتل ناموسی و تجاوزات جنسی در این کمیسیون ثبت گردیده است.
406 مورد تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی فقط در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که از این جمله 243 مورد قتل ناموسی هست و 163 مورد تجاوز جنسی است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست تا جهت کاهش خشونت‌ها اصلاحات را در قوانین ایجاد نموده و فرهنگ مافیات را از بین ببرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیقات در مورد شناسایی هویت سرنشینان کشتی که اخیراً در آب‌های استرالیا غرق شده آغاز شده است. جانان موسازای، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت:
دیدی کشتی طول مسافرین
تمام مسافرین این کشتی از بین رفتند. این که در این کشتی افغان‌ها بوده یا خیر تاکنون روشن نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. به اساس گزارش ها، سالانه شمار زیادی از افغان ها که تلاش می نمایند تا از راه های غیر قانونی به برخی کشورها سفر کنند، شماری از آنان در آب های اندونزیا یا استرالیا غرق شده و به سرمنزل مقصود نمی رسند. و مقام های وزارت مالیه افغانستان از تلاش ها به هدف عملی کردن سیستم بیمه در کشور خبر می دهند. محمد عارف حمیدی، رئیس بخش بیمه این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می کنند شرکت های خصوصی، فابریکه ها و سرمایه گذاران را تشویق نمایند تا فعالیت هایشان را ثبت بیمه کنند. با گفته وی، در حال حاضر 3 شرکت بیمه در افغانستان فعالیت دارد. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نای پیشکش می کند.
در موجی از حملات در پاکستان، تعدادی از پلیس و سربازان اردوی این کشور کشته و زخمی شدند. 2 سرباز اداره استخبارات پاکستان هنگامی که راه را برای عبور یک کاروان نظامی تصفیه می کردند، در اثر انفجار بم جابجا شده در کنار سرک کشته و سرباز 3 در این حادثه زخمی شد. حادثه 2 در همین سرک در نزدیکی یک پسته امنیتی رخ داد که یک عسکر دیگر را زخمی کرد. گزارش ها از جراحت 2 عسکر دیگر در حمله بمی بر کاروان نظامی در 20 کیلومتری نزدیک به شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی خبر دادند. علاوه‌تن امروز در حمله مردان مسلح سوار بر موترسایکل بر یک پسته امنیتی در شهر کراچی پاکستان، 2 پلیس کشته و یکی دیگر آن زخمی شدند. از سوی دیگر، در نتیجه چندین حادثه تیراندازی دیروز در شهر کراچی، 7 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. رئیس جمهوری ایران مرکزی را افتتاح کرد که از فضا نظارت کرده و اشیایی را که از نزدیک زمین می گذرد تعقیب می کند. محمود احمدی نژاد با همراهی وزیر دفاع و عده‌ای از مقامات این کشور امروز از این مرکز در شهر دیلیجان که در حدود 200 کیلومتر جنوب تهران موقع دارد دیدن کرد. ایران در حال حاضر 9 مرکز قمانده و کنترل برای برنامه فضاییش دارد که یکی آن در سوریه فعالیت می کند. انفجار مواد جابجا شده در موتر توسط یک حمله کننده انتحاری در نزدیکی پوسته پلیس در شهر بغداد پایتخت عراق تعدادی را کشته و زخمی ساخت. بر اساس گزارش های رسانه ها در نتیجه این انفجار 7 نفر کشته شده و برخی از رسانه های دیگر این تلفات را 6 تن گزارش دادند. در این حادثه که صبح امروز در پوسته پلیس خارج از ساختمان اداره استخبارات عراق در منطقه شینشین کاظمیه رخ داد، 20 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که در جمع کشته شده ها حداقل 3 افسر پلیس شامل می باشد. تا کنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. درگیری های خونین از شهر بنغازی در شرق لیبیا گزارش شده است. در درگیری ها زمان رخ دادن که تعدادی از معترضان دیروز در مقابل مقر یک گروه شبه نظامی این کشور به نام سپر تجمع کرده و منحل شدن این گروه ملیشیا را تقاضا کردند که از سوی وزارت دفاع لیبیا تصویب شده است. درگیری نخست بین اعتراض کنندگان و افراد این گروه رخ داد و سپس نبردها زمانی به وقع آمد گراییدند که قوای حکومت به خاطر احیای حکم دولت مداخله کرد. در نتیجه این نبردها که چندین ساعت طول کشید، حداقل 25 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. تحلیلگران میگن حکومت لیبیا خیلی ضعیف است تا این گروه های مسلح را که در ماهای اخیر افزایش یافته‌اند خل سلا نماید. رؤسای جمهوری آمریکا و چین بعد از 2 روز گفتگو با اعباد گسترده در کالیفرنیا روی باز بودن بیشتر سیاستشان تاکید کردند. هر دو جانب در اجلاس 2 روزه غیر رسمیشان با همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی موافقه کردند. این اولین دیدار رهبران آمریکا و چین پس از به قدرت رسیدن شی جین پینگ به حیث رئیس جمهوری این کشور می باشد. مقامات کوریای شمالی و جنوبی در 2 سال گذشته برای اولین بار در تلاش جهت کاهش تنش‌ها بین این دو کشور رقیب با هم ملاقات کردند. هر دو جانب مذاکراتشان را امروز در پامانجون، جایی که متارکه بین دو کوریا در جنگ‌های سال 1950-1953 با امضا رسید، برگزار کردند. کوریای شمالی و جنوبی موافقه نمودند که گفتگوهای را به سطح وزرا در 12 ماه جون در سیول پایتخت کوریای جنوبی برگزار میکنند. سخنگوی وزارت امور وحدت کوریای جنوبی گفت هر دو جانب روی مسائل تکنیکی اجلاس وزرای دو کشور به شمول محل تدبیر و تعداد هیئت‌ها بحث کردند. اجلاس امروز بین دو کوریا چند ساعت پس از موافقت رؤسای جمهوری آمریکا و چین در یک جلسه در مورد اینکه کوریای شمالی از برنامه اتمی‌اش منصرف شود و یا آن را رها کند برگزار می گردد. و وضعیت صحی نلسون ماندلا، سابق رئیس جمهور آفریقای جنوبی و خیم باقی مانده اما حالتش پایدار است. نلسون ماندلا به خاطر عفونیت در شش در شفاخانه بستر می باشد. یک سخنگوی حکومت امروز گفت این شخصیت برنده جایزه صلح نوبل از دیروز که به شفاخانه انتقال یافته خود توانایی تنفس را دارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه توجه شما را به برنامه صحت جلب میکنیم.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر عنایت الله سهیل، متخصص امراض داخلی ساری، مهمانم است. در نیمه اول برنامه در مورد لشمانیای جلدی گپ زدیم، همان که در نزد مردم به نام سالدانه هم معروف است. دکتر سهیل، هرچند در نیمه اول برنامه صحت شما به تفصیل توضیح دادید، اما حالا برای کسانی که تازه به ما پیوستند کوتاه اگر توضیح بدین که لشمانیای جلدی یا سالدانه چیست، اعراض و علائمش کدام هستند و چطور سرایت میکنند؟
بله، حتما باید بگم که لشمانیای جلدی یک مریضی است که توسط گزیدن یک پشه به نام پشه خاکی یا پشه فلبوتوموس ای به میان میاد. ابتدا یک احمرار یا سرخی در قسمت از اون جلد که توسط پشه گزیده به میان میاد، ای باز مبدل میشه به یک دانایک خرد و بالاخره ای باز خونده میشه و بالاخره به یک زخم عمیق مبدل میشه که هر آنگاه ای توسط یک پوش پوشانده میباشه و ای زمانی که یک شخص بخواد پوش شور داره، ای خونده می باشه و ای خونده از ای ادامه پیدا میکنه، اما هیچگاه درد و خارش در مراحل آخرش نمی داشته باشه، سر به شکل یک زخم فعال باقی میمونه که بعد از گذشتن تقریبا یک سال یا مثلا 10 ماه یا تا حدود یک سال این زخم خود به خود خوب میشه و از خود یک داغ عمیق به جای میمونه که به نام ندبه سالانه یاد میشه. و این مریضی در مناطقی که جنگ زده هستند، اقتصاد پایین دارن و تجمع کثافات و آبهای گندیده و همچنان خانه های ویران و یا مثلا جایی که ویران است و این جایها معمولا جای رشد و نمو برای پشه فلیبوتوم است و همین نواحی هستند که اهالی از این ممکن سالانه را تجربه بکنن و سالانه را در قسمت های از وجود خود گاهی دریافت بکنن.
تشکر. این مسئله شد. آیا ارقام دقیق موجود است دکتر سهیل در مورد مبتلایان به سالانه در افغانستان، در مورد آمار کسانی که به سالانه مبتلا هستند؟
خب قسمی که بر شما معلوم است جناب دکتر صدیقی که افغانستان تا بال یک سیستم سرولانس منظمه که من سروی بکنه و مریض های سویر را خصوصا در افغانستان به صورت فعال، اگر مثلا بنام هم اگر هست یا نیست، اما به صورت فعال هیچگاه وجود نداشته و هیچگاه نتونسته که چنین یک سروی را انجام بده که در افغانستان چه تعداد از اشخاص مبتلا به چنین مریضی هستند و چه تعداد از اشخاص در خطر ابتلاش قرار دارند. اما قسمی که از وضعیت فعلی افغانستان و مثلا در شهرهای مختلف و دهات و نواحی مختلفه که مثلا جنگ ها سوجه و اقتصاد مردم خوب نیست و تجمع آبهای گندیده و مثلا جاهای ویران بیشتر است، احتمال از این که تعداد زیاد از اشخاص مبتلا به لشمانه باشن، قسمی که بیشتر از ولایت وردک یک برادر ما تلفن کرده بود که تعداد زیاد اشخاص مبتلا شدن، ولایت های دیگه هم وجود داشته باشه، اما چون که معلومات دقیق وجود نداره تعداد دقیقش نمیتونیم بگیم. اما
متاسفانه یک مشکل هست که تعداد زیاد از دکتر صاحب مثل شما همین شکایت را دارند. پس چشم دید خودتان چیست دکتر صاحب سوال؟ چقدر شایع است سالانه؟
به صورت اوسط نظر به سروی هایی که ممالک پیشرفته انجام دادن در تمام دنیا در حدود 350 میلیون تن که یک فیصدی بسیار بالاست در خطر ابتلا به سالانه هستند، یعنی که افغانستان و ممالک آسیایی اکثرشان در جمع از این نفوس می که در جمله 350 میلیون تن که در خطر ابتلا به سالانه هستند. و همچنان گفته می شود که سالانه در حدود 1 الی 1.5 میلیون واقع جدید سالانه به میان می که از این جمله 500 هزار نوع زیر نوع حشوی یا غیر جلدی تشکیل میده، دیگهش سالانه جلدی است. و همچنان که از شکل دیگه سالانه که کشنده هست میتونه 50 تا 60 هزار نفر در سال از بین بره که یک ارقام بسیار تکان دهنده است. و بدبختانه که افغانستان هم جز از مناطق اندیمیکی است که سالانه میتونه بسیار رشد سری داشته باشه و خصوصا در شرایط فعلی که سروی درست وجود نداره و کدام سیستم منظم جلوگیری از سالانه یا لشمانی اگرچه بنام هست، اما در صورت عملیش به او اندازه‌ای که نامش است موجود نیست، پس خطر انتقال و شیوعی بیشتر است.
امیدواریم که مسئولان امور این مسئله را جدی تعقیب کنند و جدی بگیرند. چه کسانی در معرض خطر لشمانیای جلدی یا سالانه قرار دارند عمدتاً دکتر سپسایل؟
معمولا مناطقی که بنا مناطق اندیمیک یاد میشه که اقتصاد مردم پایین و سطح تعلیمات صحی مردم پایین است و هیچگاه مثلا از جالی برای در و دروازه خود استفاده نمی کنن، چی رسه به ای که مثلا یک پشخانه را بگیرن و داخل خانه را استفاده بکنن. و همچنان در اطراف و نواحی از و مثلا جایهای مواد فاسد شده وجود داشته باشه، مثلا بعضی از آبادی هایی که از بین رفته و فعلا خالیگاه های در دیوار های از او موجود است، همی جای ها جای هستند که دوجه فلیبوتوماس زندگی میکنه و مثلا رشد میکنه و از اونموجه مورد حمله قرار میده اشخاص. پس این اشخاص که اکثرا اطراف ها است زیادتر در معرض خطر ابتلا به سالدانه قرار دارند، که باز هم من حیث مثال ولایت وردک بیارم، به خاطر که در اواخر وضعیت اقتصادیش خوب پایین بود، وضعیت امنیتیشان بسیار خراب است و نظر به تلفنی که ما داشتیم این به صورت واضح نشان داد که خطر شیوع سالدانه دو بیشتر شده نظر به سالهای قبل که نسبتا امنیت خوب بود. و همچنین ولایت دیگه که چنین یک مشکل را دارند و همچنین پایتخت افغانستان هم خالی از چنین مشکل نیست و اکثر مردم در خطر ابتلا به چنین یک بیماری هستند.
وقتی که یک شخص فکر بکنه یا مشکوک باشه که به لشمانیای جلدی یا سالدانه مبتلا شده، کدام نکته ها را باید مراعات بکنه، چه باید بکنه دکتر سبسایل؟
خب سوال بسیار بجا. خوب معمولا سالدانه بسیار یک مریضی است که به صورت سیستمیک ممکن کدام اراز علائم دیگه نداشته باشه، ممکن تب نداشته باشه، ممکن باعث درد ناحیه نشه، اما یک داغ بسیار یعنی ناخوشایند در وجود میمانه که از این خاطر مردم بسیار ورقت ها میشن و در ابتدا مثلا خارش وجود اگه برشون به وجود میاد یا مثلا سرخی و احمرار که تانه خورد میشه باز خونده میشن. اگر در چنین حالت یا قرار دارن پیش دکتر سب جلدی مراجعه میکنن یا پیش بخش داخله یا بخش مثلا امراض ساری مراجعه میکنن، من فکر میکنم و میتونه که در تشخیص کمک بکنن و چنین اشخاص از اینکه مثلا مراحل پیشرفته مرض به میان بیارن و این داغش برای همیشه در داخل وجودشان باقی بمانه، این را جلوگیری خواهد کردن. و خوب ای است که هر احمرار یا سرخی که داخل وجود به میان میاد یا بالای جلد به میان میاد، این باید بدون مشوره دکتر هیچ گونه تداوی بالا صورت نگیره. و ما شنیدیم که در افغانستان فعلا در شهرها و در دهات معمولا از یک نوع مواد سبز رنگ استفاده میکنن، میگیرن میسون ما از تیزاب تا استفاده میکنن، چون که این ناحیه درد نداره یا مثلا حسیتش کمتر است، از مواد بسیار مخرش استفاده میکنن و این بر علاوه از اینکه سالدانه را از بین میبره، زمینه را برای دخول انتانات ثانوی مساعد میکنه و باعث التهاب ناحیه میشه که بازو مشکلات دو چند و سه چند خواهد کرد.
تشکر. طریق های جلوگیری و وقایع از لشمانیای جلدی یا سالدانه کدام هستند؟ طریق های تداوی سنتی یا خانگی تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ و این بحثات تا لحظات بعد. حالا یک شنونده داریم از کابل فکر میکنم. السلام علیکم. بله بله سلام. و علیکم السلام. لطفاً سوال بکنه.
یک سوال دارم، یه وقتی خاری دارم میتونم برتن کنم؟
بفرمایید.
یک سوال دارم، این در جلد ما بسیار خاری تشتر داریم از طبهای میشه دکتر با ما اتومات بگوید.
دکتر صاحب سوال، شما سوال را مکمل گرفتین یا میشه سوال بکنین مستقیما؟
همشهری ما مشکل جلدی دارن فکر میکنم، یا داخل بالای جلد دارن.
یعنی منظور ما است که میخواین سوال بکنین بپرسین از این شنونده؟
خب اگه موضوع جلدی باشه ما صرف یک توصیه برشون خواهد کردم، چون که بس ما باز به طرف دیگه داره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد از شما از این که تماس گرفتین و سوال کردین. دکتر صاحب سهیل سفارش به شما خواهد داشت تا لحظات بعد. تشکر، روزتان خوش. شنونده دیگه داریم، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. رادیو آزادی است و در مورد لشمانیای جلدی یا سالدانه صحبت میکنیم. سوالتان را بپرسین لطفا. سلام علیکم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید و دکتر عنایت الله سهیل متخصص امراض داخلی ساری مهمانم است. همونطور که به تکرار گفتیم در مورد لشمانیای جلدی گپ میزنیم، همان که در نزد مردم به نام سالدانه معروف است. خب شما هم میتونین که تماس بگیرین، سهم بگیرین در این برنامه و هر سوالی که در مورد سالدانه دارین از دکتر صاحب سهیل بپرسین. خب دکتر صاحب سهیل، یک بار دیگه بین کمی در مورد پشه ها صحبت بکنیم. این پشه هایی که ناقل مرض هستن و بالاخره سبب مرض میشن، پشه ای که سبب سالدانه میشه شما گفتین که بیشتر میتونه در خانه های ویران، در مخروبه ها، در آب های ایستاده و این جای ها بیشتر زندگی بکنه و تکثر بکنه. برای جلوگیری از گزیده شدن توسط پشه ها کدام نکته ها باید مد نظر گرفته شوند؟
خب یک موضوع بسیار خوبه که در وقایه بسیار رول داره و وقایه بهتر است از اینکه ما سم میره وزیر تداوی قرار بدیم. یک مشکل شما ایره گفتن و ایره مدد بود که با شما بگم که جلوگیری و کنترل سالانه امکان داره. جلوگیری از گزیدن پشه میتونه که مثلا ما میتونیم که اگر اتاق های نشیمن ما باشه، اتاق خواب باشه، یا مثلا دروازه ازی هستن، جالی بگیریم. گرفتن جالی یک موضوع بسیار مهم است تا اینکه ما مثلا پشه داخل اتاق نشه و باعث از این میشه زمانی که ما خوابیده هستیم. شما دیده باشین که اکثرا داغ‌های سالدانه مثلا در قسمت بلندی بینی به میان می دیده باشین، یا مثلا در قسمت از نواحی مکشوفه، یا مثلا دست‌ها، پاها، در جایی که قابل دید است به میان می. و دلیل از این می است که معمولا فلبوتومس در زمانی که یک شخص استراحت میکنه بالای بینی از میشینه، یا مثلا بالای جلد از میشینه، بالای روی از میشینه و باعث از این میشه که زخم سالدانه در قسمت ها به میان بیه. پس چی خوب است که از دخول از این میپشه به داخل اتاق خود جلوگیری میکنیم که توسط گرفتن جالی مشکل حل میشه. و بعضا در مناطق اندیمی که مثلا افغانستان میتونه یک منطقه اندیمیک برای سالدانه ایر ما محسوب بکنیم، اگر ما زیست میکنیم و معمولا ما شبانه میخواهیم که بیرون برایم و قدم بزنیم، چی خوب است که ما لباس پوشیده باشیم که آستین های دراز داشته باشه تا که نتونه این پشه بالای دست ها یا مثلا قسمت از وجود ما که مکشوف باشه و دیده شوه بالای بیشینه و باعث ایجاد چین یک زخم شوه. و همچنان همین نواحی که با رشد سالدانه ها میبخشن عامل سالدانه که فلبوتوم از صورت میگیره، مثلا مخروبه ها، این اگر قابل استفاده نباشه از این که به شکل یک مخروبه باشه، این را که تخریب بکنم خوبتر است، به خاطر که این مخروبه یا مثلا این یک جاهای متروک میتونه یک زمینه رشد بسیار خوبه، منع یک منطقه بسیار خوب رشد برای پشه های سالدانه محسوب شوه و یار از بین ببریم. و همچنان باید بگویم که معمولا در خانه ها حیوانات خانگی هستن، مثلا سگ ها را باز مردم نگاه میکنن، یا مثلا حیوانات خانگی دیگه هستن که اینها هم در چنین جای متروک زیادتر گشت و گذار میکنن، ممکن این پشه سالدانه داخل در قسمت از از یا مخفیش ده باشه و باعث آوردن از این به همین خود محیط زیست ما شوه و باعث از این می شوه که او را به وجود ما انتقال بده و این پشه باعث گزیدن و به وجود آمدن سالدانه شوه. ارتباطات با سگ‌های خانگی که مثلا ما داریم، یا مثلا حیوانات خانگی که ما نگاه میکنیم، کمتر بسازیم و یا وا را تا حد اکثر ما پاک نگاه بکنیم تا که وا باعث انتقالش این پشه به داخل محیط زیست ما نشه.
تشکر. و استفاده از پشه خانه ها و دواپاشی خانه ها و حویلی ها چقدر موثرند؟
بله، این موضوع هم جزء از موضوعات بسیار مهم است که دواپاشی برلاویزی که امی عامل سالدانه ممکن از بین ببره، یا مثلا اونم قسمت های درس های از خانه هایی که متروک هستن یا مثلا کهنه خانه هستن به اصطلاح، اونم رو اگر داپاشی کنیم یار از بین ببره. همشون اتاق های نشیمن ما اگر داپاشا برلاویزی که یار از بین میبره، یا مثلا امو تخمه هایشون از بین میبره، باعث از این میام میشه که پشه های مالاریا یا مثلا بعضی از حشرات دیگه ای که باعث آزار و اذیت و بوجود آمدن مریضی میشه ایره از بین ببره. همشون معمولا در افغانستان یک پروگرام به نام پروگرام لشمانیا و مالاریا وجود داره، اما سطح زیاد افغانستان تحت پوشش خود قرار نداده و اینمی در مناطقی که موجود هست بعضی از پشخانه هایی که دوا پاشی شده از قبل و انسکتیساید دارن، یعنی حشرکش دمی خود مواد شامل است و باعث از بین بردن پشخانه میشه، اینمی رو توضیح میکنن از این رو بدست بیاریم یا مراجعه بکنیم و از پیشان اینمی رو تقاضا بکنیم. نیرمی را میتونن بدون از که پول از یک شخصی بگیره این پروگرام مسئولیت چیست که باید بعد از رس مردم قرار بده. و یا اگه جالی نباشه پشخانه را خود متعیب بکنیم از تکه جالی و ایر زمان استراحت بالای اشخاص که خوابیده هستن قرار بتیم و از گزیدن پشخانه محفوظ باشن.
تشکر دکتر سیف. حالا یک دوست ما زنگ زده، بشنویم که چه سؤال میپرسن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی بکی مش اورو لطفا پشتنه بکی مهربانی.
میران در سفرمیری که ورورا ورور ده چه ده شاکی آمخ که آره فموچواله وزی او دکتر تا مورتا مراجعه کرده دیر را آغا اسم خکیگی دوازان مو هم اور کرده دی
دکتر سب سوائل
اندوغ نام پخت نام
دیدی ورون منا نکام زب انشالله بیست تا سیارتا بکن
تشکر از شما که تشکر دیر مننه تشکر از شما که از ننگرهار بفرمایید کوتا لطفا تشکر که از ننگرهار به تماس شدین دکتر صاحب سوهیل سفارش کوتا اگر داشته باشین که باز بپردازیم به مسئله تداوی ها مخصوصا تداوی خانگی و یک دو موضوع دیگه که وقت ما محدود است
بله ما دو موضوع رو میخوایم پیش از سوالات هم متعامد یکی درباره زردی سیاه سوال که بودن که هپاتیت سی در خونشان مثبت است همیان ماند اگر اجازه شما شما ایران برشان بگویم که
کوتاه لطفا دکتر صاحب بله
زردی بسیار بسیار زردی سیاه یا هپاتیت سی تداویش فرند در افغانستان وجود داره به مراکز تداوی ازی که در افغانستان در شفاخانه انتانی مرکز شست همونجا مراجعه بکنن و این مشکل خود در اوجه حل بکنن و یکم شره ما در ارتباط مشکل جلدی و ای برادر ما در باره مشکل جلدی سوال نبوده بودن ما صرف یک توصیه برشان میکنم چون که یک موضوع تخصصی است این را به بخش دکتر صاحبای جلدی بگوین و انشاءالله مشکلشان از نزدیک با متخصصین جلدی حل بکنن
تشکر خب حالا دکتر صاحب سهیل در مورد امی تداوی های سنتی یا خانگی با ما بگوین که در چه حد مؤثرند و چه زیان ها و چه مشکلات را میتونن به بار بیارن مخصوصا در قسمت داغایی که از سالدانه میتونه باقی بمانن
موضوع بسیار مهم در بخش سالدانه تداویش است ای که چه زمان تداویز شروع شوه و از کدام مواد مثلا استفاده شوه این بسیار مهم است ما پیشرم بر شما عرض کردم که تداوی سالدانه در مراحل ابتداییش که مثلا سرخی و احمرار باشه و دانه‌های خرد یا دانه خرد باشه که هنوز مثلا خونده نباشه و باعث تشکل یک پوش یا کروست نشده باشه بالایش اینمی در این زمان اگر تحت تداوی قرار داده میشه به خاطر که متخصصین بخش امراض ساری و خصوصا بخش تداوی لشم یا بسیار زودی را تشخیص میکنن و تداوی خاص را برشان دارن که پیشکاری های هستن انمی رو برشان زخم میکنن و برشان میتن و حتی داغش باقی نمیمونه و مرحله از انمی که سالانه تا یک سال دوام پیدا میکنه ایره با یک چند وقت محدود تقلیل میتن و این سالانه از بین میره و هیچ داغش هم با وجود نمیه که بسیار مهم است خصوصا در اوقات که سالانه بالای وجه باشه بالای روی باشه بالای قسمت از بینی یا مثلا هر جای از روی که دیده شو باشه بسیار مهم است و تداوی زیرا باید انجام بدن و همچنان اگر مثلا تداوی زمان شروع میشه که از وقت خوندهی شروع شده و زخم کلان شده باز هم تداوی مدت تداویش یکم زیاد میشه اما این که سالانه زود خوب شوه زود خوب میشه اما داغش باقی میمانه که یک موضوع بسیار مهم است و در ارتباط از این که به صورت سنتی و خانگی بله تداوی میکنن در افغانستان اکثرا بعضی اشخاصی هستن که یا مثلا میگم یا بعض مواد سبز رنگی هستن که من نفهم چی هست و از اون استفاده میکنم مگر مواد مخرشی هست که باعث تخریش جلد میشه و بعض مواد تیزابی هست که از او استفاده میکنن به شکل پتی جور میکنن برشان به شکل یک قسم اکثرا ما دیدیم در تکاس و رنگ از سبز است که مواد را میزنن که برالاوی ازی که مثلا این سالدانه را خوب نمیکنه باعث از این میشه که اگر غلظت ازی بیشتر شوه باعث تخریش نواحی دیگه جلد شوه بر لاویز قسمت دانه و باعث از این میشه که میکروب ثانوی مداخله بکنه و یک التهاب به میان بیاره که این التهاب با زمینه را به مشکلات دیگه فراهم میکنه که خدای نخواسته سالدانه تنها داغش خواهد ماند اما اون مشکل باز دامنگیر شخص میشه و با تداوی های بسیار زیاد هم بوز خوب نمیشه پس خوب است که به بخش متخصصین مربوطش مراجعه شوه و اگر مثلا یک شخص از یک دانه در روی یا مثلا در دست خود شاکی است اگر سالدانه باشه یا نباشه به بخش مربوطش برای به پیش دکتر صاحب جلدی و یا مثلا دکتر صاحبای بخش تداوی لشمانی یا دکتر صاحبای متخصصین بخش امراض ساری مراجعه بکنن تشخیصشون صورت میگیره و اگر سالدانه باشه تا تداوی قرار میدن
و کوتا لطفا اگر امی لشمانی های جلدی یا سالدانه تداوی نشه آیا میتونه یک بیماری جدی تلقی شوه؟
خب اگر شکل جلدی باشه، این بعد از گذشتن تقریبا یک سال دمی جلد باقی میمانه و داغش میمانه و خود زخم از بین میره و صرف هم داغش تا سالیان متمادی در قسمت از جلد به صورت واضح دیده میشه که یک اختلاط به میان میره، هیچگاه این به غشای مخاطی انتقال نمیکنه و همچنان باز تداویش میگن هر زخمی که مثلا باعث از این شبکه زیبایی رخسار یا مثلا روی یا مثلا دست ما را از بین ببره باید دیره تداوی بکنیم. اکثرا همو سالانه ای که در داخل جلد موجود باشه و در نواحی نباشه که زیبایی را تحت تاثیر قرار بده و تحت تداوی هم قرار نمیتن. و
تشکر بسیار زیاد دکتر عنایت الله سهیل، متخصص امراض داخلی ساری. این بود بحث ما در مورد لشمانیای جلدی یا سالدانه. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ و حالا با احمد جعفر احمدی باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو. سلام و خوش آمدید.
سلام سلام دکتر صاحب، تشکر از شما شنونده عزیز. سلام. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنتی هم برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آزادی را شنیده میتوانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. رئیس جمهور کرزی امروز به قطر رفت. یکی از اهداف سفر وی گفتگو با مقامهای قطر در مورد گشایش دفتر طالبان در دوحه است. همین موضوع در صدر مطالب خبری برنامه قرار دارد. لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. اما حال فشرده خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد قطر ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور احمد کرزی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی آمریکا و جهان اسلام عازم دوحه پایتخت قطر گردیده است. مقام های وزارت مالیه افغانستان از تلاش ها به هدف عملی کردن سیستم بیمه در این کشور خبر می دهند. در موجی از حملات در پاکستان تعدادی از پلیس و سربازان اردوی این کشور کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور ایران مرکزی را افتتاح کرد که از فضا نظارت کرده و اشیایی را که از نزدیک زمین می‌گذرد تعقیب می‌کند. انفجار مواد جابجا شده در موتر توسط یک حمله کننده انتحاری در نزدیک پلیس پوسته پلیس در شهر بغداد پایتخت عراق تعدادی را کشته و زخمی ساخت. درگیری‌های خونین از شهر بنغازی در شرق لیبیا گزارش شده است. رؤسای جمهوری آمریکا و چین بعد از دو روز گفتگو با ابعاد گسترده در کالیفرنیا روی باز بودن بیشتر سیاستشان تأکید کردند. مقام‌های کره شمالی و جنوبی در دو سال گذشته برای اولین بار در تلاش جهت کاهش تنش‌ها بین این دو کشور با هم ملاقات کردند. و وضعیت صحی نلسن ماندلا سابق رئیس جمهور آفریقای جنوبی وخیم باقی مانده اما حالتش پایدار است.
مقیم نایب بود با فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در برنامه های بعدی رادیو آزادی شنیده می توانید. در این برنامه رئیس جمهور افغانستان با مقامهای قطر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو می کند. این سفر به این پروسه تا چی حد کمک خواهد کرد؟
طالبان منسه یک گروه مستقل مطرح نیستند، بلکه افغانستان در ارتباط با پروسه صلح با کشورها با دولت‌ها مواجه است. نمیشه که پیش از وقت بگوییم که با انجام این سفر رئیس جمهور قدم بزرگی در این راستا برداشته خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان به خاطر آنچه روابط نیک طالبان و کشورهای خارجی میخواند متاسف است.
متاسفانه مناسبات طالبان با کشورهای خارجی بسیار خوب است، اما با مردم افغانستان دشمنی دارند.
انتقاد شدید از پاکستان در کنفرانس بین المللی آمریکا و جهان اسلام.
It is very difficult for Afghans to believe they are victims of terrorism while we understand and they admit that they are with the Taliban.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بود. و حکومت افغانستان مخالفتش را با یاد بود از شخصیت‌های بیگانه در داخل افغانستان ابراز کرد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی در قطر امروز وارد دوحه شد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حامد کرزی در حاشیه این کنفرانس با امیر قطر و دیگر مقام های آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان هم صحبت خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان این مسافرت رئیس جمهور کرزی را در بخش تقویت پروسه صلح مهم توصیف می کنند. کارشناسان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید که ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
قرار است رئیس جمهور کرزی ضمن اشتراک در کنفرانس امریکا و جهان اسلام در قطر با مقام‌های ارشد آن کشور در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان نیز صحبت کند. بحث‌های حامد کرزی با امیر قطر و دیگر مقام‌های آن کشور روی چگونگی گشایش دفتر برای طالبان در دوحه متمرکز خواهد بود. شورای عالی صلح افغانستان این مسافرت رئیس جمهور کرزی را به قطر یک فرصت خوب برای صحبت در خصوص پروسه صلح این کشور می داند. توقع و انتظار شورای عالی صلح از این سفر چی است؟ محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا به روز یک شنبه بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
توقع ما این هست که امی پروسه گشایش دفتر قطر به حیث یک مکانی که در اونجا مذاکرات مستقیم بین الافغانی آغاز بشه به مالکیت افغان ها به رهبری افغان ها نه بیشتر از این گپا. توقع ما این هست که دولت برادر و دوست قطر این ابعاد حقوقی و سیاسی ما را جدا رعایت بکنه.
رئیس جمهور کرزی در رئیس یک هیئت دولتی افغانستان ظهر روز یکشنبه کابل را به قصد دوحه پایتخت قطر ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی در این کنفرانس دیدگاه این کشور را در رابطه با مسائل منطقوی و جهانی بیان خواهد کرد. در این مسافرت صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح نیز آقای کرزی را همراهی می کند. رئیس جمهور کرزی در ماه حمل امسال هم به قطر رفته بود و با مقام های آن کشور در خصوص گشایش دفتر برای طالبان در دوحه صحبت کرد. تعداد از کارشناسان سیاسی در افغانستان سفر تازه حامد کرزی به قطر را غیر رسمی خوانده می گویند این مسافرت تأثیر در زمینه تشویق طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان نخواهد داشت. وحید مژده یکی از این کارشناسان است.
این سفر با دعوت مرکز تحقیقاتی بود. آقای کرزی فقط یک سخنرانی میکنه. این سفر کدام سفر رسمی نیست و طالبا دیگه مسئله مذاکره با حکومت افغانستان کاملا از دستور کار اونا حذف شده. سفر آقای کرزی تأثیری در این رابطه نخواهد داشت که یعنی شما فکر کنید که دولت قطر طالبا را میاره سر میز مذاکره با آقای کرزی مینشونه، چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست.
آقای مژده علاوه کرد که آمریکا تلاش دارد با وجود مخالفت حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را با طالبان از سر بگیرد. به اساس معلومات وی این مسئله بخشی از مکالمه اخیر تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور کرزی را تشکیل می‌داد. طالبان در سال 2012 میلادی به دلیل آنچه روشن نبودن موضع آمریکا و عملی نشدن تعهد ایالات متحده در قبال رهایی زندانیان طالب خواندند، مذاکره با آمریکا را به حالت تعلیق در آوردند. حکومت افغانستان تاکید می‌کند که دفتر قطر برای این گروه زمان افتتاح خواهد شد که طالبان برای مذاکره با حکومت این کشور ابراز آمادگی کنند. تعداد از آگاهان با توجه به عدم علاقمندی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان به این باورند که این دفتر در این نزدیکی ها باز نخواهد شد.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی امروز به قطر رفت. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حامد کرزی در مورد افتتاح دفتر طالبان در دوحه با مقام های قطر صحبت خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بین المللی نیز شرکت کند. به گفته ریاست جمهوری، آقای کرزی دیدگاه افغانستان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی را با شرکت کننده های این کنفرانس شریک خواهد ساخت. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه کرده و ابتدا از او در مورد هدف این سفر پرسیده است.
هدف این سفر اشتراک رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانسی که از جانب مجمع امریکا و جهان اسلام تحت عنوان مجمع امریکا و جهان اسلام از سوی مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز که یک نهاد غیر انتفاعی است و این نهاد تحقیقات علمی را انجام میده، تحت نام مجمع امریکا و جهان اسلام کنفرانس را دایر میکنه در شهر دوحه قطر و رئیس جمهور کشوری که سخنران است که در این کنفرانس سخنرانی خود داشتند. در آشه سفر قرار است رئیس جمهور کشور همچنان با مقامات قطری و خصوص امیر قطر ملاقات داشته باشند و در ادامه به صحبت ها و مذاکرات قبلا در جریان سفر گذشته رئیس جمهور کشور به قطر صورت گرفته در ارتباط به مسائلی که قبلا مطرح شده بود، گسترش همکاری ها و روابط میان دو کشور و همچنان پروسه صلح افغانستان، روی موارد قرار است با امیر قطر و دیگر مقامات قطری ملاقات های داشته باشه و مذاکرات صورت بگیره.
آیا در جریان سفر دفتر طالبان بر قطر هم بازخواهد شد؟
موضوع پروسه صلح ایجاد یک دفتر برای طالبان باز هم از مسائل است که روش صحبت های صورت خواهد گرفت با مقامات قطری به خصوص امیر قطر.
آیا مشخصا با طالبان اونجا صحبت خواهد شد؟ چرا کجا یک آیت از طالبان هست در قطر؟
خب بعضی ها افراد هستن، افراد اشخاص هستن که به نمایندگی طالبان در اونجا حضور دارن. این موضوع روشن است از قبل هم که چنون حضور وجود داره در قطر، اما هدف رئیس جمهور و هدف سفر رئیس جمهور به شهر دوحه مقصدی که گفتم تنها اشتراک در این کنفرانس است و همچنان انجام ملاقات ها با مقامات قطری می باشه.
خب با این سفر رئیس جمهور کرزی چقدر میتونین امیدواری بتین بر مردم که میشه یک گام خوبتر بر پروسه صلح افغانستان گذاشته شود؟
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، شورای عالی صلح افغانستان به تلاش خود در جهت رسیدن به صلح و گفتگو با مخالفین مسلح دولت ادامه دادیم و ادامه میتیم. اما پروسه صلح افغانستان یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده است. در اینجا بازیکنان متعدد وجود داره، کشورهایی هستند که از نام پروسه صلح برای اهداف سیاسی خود در افغانستان میخوان استفاده کنند و از نام مذاکره با طالبان و مخالفین مسلح دولت میخوان استفاده کنند. پس این پروسه بسیار پروسه وسیع است و همچنان یک پروسه بسیار مغلق است و پیچیده است. چیزی که ما در رسانه ها میشنویم و یا اعلامیه هایی که نشر میشه از جانب طالبان، این موضوع به این سادگی نیست. یعنی طالبان منس یک گروه مستقل مطرح نیستند، بلکه افغانستان در ارتباط با پروسه صلح با کشورها با دولت ها مواجه است. پس نمیشه که پیش از وقت بگوییم که با انجام این سفر رئیس جمهور قدم بزرگی در این راستا برداشته خواهد شد.
گفتگوی بود با ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد سفر حامد کرزی به قطر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در حاشیه کنفرانس بین المللی امریکا و جهان اسلام در مورد افتتاح دفتر طالبان در دوحه مرکز قطر با مقامهای این کشور صحبت خواهد کرد. این کنفرانس دو روزه امروز آغاز شد. پیش از این که رئیس جمهور کرزی در این کنفرانس سخنرانی کند، برخی از چهره ها به شمول امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان صحبت کردند. آقای صالح از حکومت پاکستان یک بار دیگر به شدت انتقاد کرد و از این کشور خواست تا از به رسمیت شناختن گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر دست بکشد و حکومت افغانستان را به عنوان یک حکومت مشروع بشناسد. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در ادامه چنین گفت:
They have bombed our graveyards, they have bombed our hotels, they have assassinated.
آنها قبرستان‌ها و هتل‌های ما را بمباران کردند. آنها رهبران سیاسی ما را ترور کردند. روزهای ملی را مورد بمباران قرار دادند و تلاش کردند تا رئیس جمهور ما را ترور کنند. آنها هر کار را انجام دادند و سپس می گویند که ما قربانی تروریسم هستیم. برای افغانها زیاد مشکل است که باور کنند آنها قربانی تروریسم هستند، در حالی که ما می دانیم و آنها پذیرفتند که با طالبانند. آقای صالح در ادامه گفت که پاکستان نه تنها مرکز رهبران طالبان بلکه محل بود و باش دیگر گروه های تندرو نیز است. به گفته رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، تا زمانی که پاکستان از این گروه ها برای رسیدن به اهدافش نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورهای منطقه استفاده کند، این کشورها تا مدت طولانی بی ثبات خواهند بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
3:45 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده می توانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. وزارت امور خارجه افغانستان به خاطر آنچه روابط نیک میان طالبان و کشورهای خارجی میداند متاسف است. به گفته سخنگوی این وزارت، طالبان فقط با افغانان دشمنی کرده و دست به کشتار افغانان میزنند. به اساس گزارش‌ها، نماینده‌های طالبان در ظرف چند سال اخیر سفرهای به برخی از کشورهای جهان داشتند. در تازه‌ترین مورد گزارش‌های پخش شدند که شماری از نماینده‌های طالبان به ایران سفر کرده و با مقام‌های ایرانی در رابطه به مسائل مختلف گفتگو کردند. بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها بشنوید.
سفرهای طالبان به بعضی از کشورهای جهان و روابط آنان با این کشورها نگرانی حکومت افغانستان را به همراه داشته است. چنانچه وزارت خارجه افغانستان از نزدیکی روابط کشورهای جهان با گروه طالبان ابراز تأسف میکند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت میگوید که طالبان تنها در برابر مردم کشورشان قرار داشته و آنان را مورد حملات قرار میدهند. آقای موسازی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری نمود که طالبان به عوض رفتن به کشورهای دیگر آماده گفتگو با حکومت افغانستان گردند.
متاسفانه مناسبات طالبان با کشورهای خارجی بسیار خوب است، اما با مردم افغانستان دشمنی دارند و مردم افغانستان هم شهید می سازند و علیهشان از حملات تروریستی استفاده می کنند. ما امیدوار هستیم که روزی برسیم که طالبان به صورت عملی و صادقانه وارد پروسه صلح شوند، تا باشه که ضرورت به رفتنها و آمدنهای اونها به کشورهای خارجی چی در منطقه و چی دورتر از منطقه نباشه، بلکه مستقیما وارد مذاکرات با دولت افغانستان شود.
نگرانی های مقام های افغان در خصوص نزدیکی روابط طالبان با کشورهای جهان در حال مطرح می گردد که گفته شده ایالات متحده نیز اخیرا در تلاش بهبودی روابط با گروه طالبان است. به تازگی برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع حکومت افغانستان گزارش دادند که جان کری وزیر خارجه آمریکا در مکالمه اخیر تلفنی‌اش با رئیس جمهور کرزی به نمایندگی از طالبان استدلال می‌کرد. گفته شده این صحبت آقای کرزی با آقای کری بیش از یک ساعت طول کشید و از حد معمول جدی بود. از سوی دیگر هفته گذشته گزارش‌های نیز پخش شدند که یک هیئت بلند رتبه طالبان از قطر به ایران رفته تا با مقام‌های ایرانی در موارد مختلف و شمول تلاش‌های صلح افغانستان صحبت کند. اما جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که ایران سفر رسمی طالبان به آن کشور را رد کرده است.
ما تماس گرفتیم در این مورد و در سطوح مختلف پاسخی را که از مقامات جمهوری اسلامی ایران به دست آوردیم است که اونها از انجام همچون یک سفر رسمی اطلاع ندارند. اما شما خبر دارین که طالبان در گذشته به کشورهای مختلف سفر کردند.
با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در طی چند سال اخیر نماینده‌های طالبان به شمول فرانسه و ژاپن به برخی از کشورها نیز سفرهای غیر رسمی داشتند. با وجود خواست‌های مکرر مقام‌های افغان، اما طالبان تا اکنون حاضر به انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نشدند. طالبان تاکید دارند که حکومت افغانستان صلاحیت پیشبرد این مذاکرات را نداشته و طرف اصلی با آنان ایالات متحده آمریکا است.
رادیو آزادی، ما سهمی های صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید شهرهای افغانستان نباید محل راه اندازی محافل یادبود از شخصیت‌های بیگانه باشد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی یادبود از شخصیت‌های بیگانه را سوء استفاده از آزادی بیان خواند. شماری از افغانان به مناسبت 24مین سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر سابق ایران هفته گذشته در غرب کابل تصاویرش را نصب و از او یادبود کردند. اما شمار دیگری از افغانان با این اقدام به شدت مخالفت نشان دادند و گفتند که مخالف یادبود از شخصیت‌های بیگانه و غیر ملی در افغانستان هستند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گذشت یک هفته ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به نصب تصاویر امام خمینی رهبر مذهبی ایران و برگزاری مراسم برای یادبود از 24مین سال روز وفات آن عکس العمل نشان داده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که نباید مردم این کشور دست به کارهایی بزنند که حساسیت برانگیز باشد. آقای فیضی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
شهرهای افغانستان نباید جای نصب تصاویر رهبرهای کشورهای بیرونی باشه. افغان‌ها هم شخصیت‌های مهم تاریخی دارن، رهبرهای مهم تاریخی دارن. هیچ کشور دیگه از کدام رهبر افغانستان و یا کدام شخصیت تاریخی افغانستان کدام روزی را برای بزرگ داشت است، بزرگمردای افغانستان تجلیل نمی‌کنه. تصاویر شخصیت‌های بزرگ تاریخی ما در کشورهای دیگه روی جاده‌ها آویزان نمی‌باشن، نصب نمی‌شن. پس افغانستان هم نباید جای نصب چنین تصاویری باشه.
هفته گذشته کابل و چند شهر دیگر افغانستان شاهد محافل برگزاری 24مین سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران بود. پیش از برگزاری این مراسم یک تعداد از تصاویر امام خمینی در جاده‌های غرب کابل نیز نصب شده بود. همزمان با برگزاری این مراسم یک تعداد مردم در شهر کابل با سر دادن شعارهای اینجا کابل است نه تهران با مراسم یادبود از روز وفات خمینی مخالفت کردند. در این حال ایمل فیضی در برگزاری همچون محافل که سبب ایجاد مشکلات در کشور می‌گردد چندین عوامل را دخیل می‌داند.
بر اساس قوانین نافذه افغانستان آزادی‌هایی را که مردم افغانستان دارند، از این آزادی‌ها بعضن سوء استفاده میشه. چی آزادی بیان باشه، چی آزادی رسانه‌هاست و آزادی مطبوعات است و برخی از دست‌های خارجی هم از این آزادی‌ها به نفع خود استفاده میکنه. پس چون این موارد در گذشته‌ها هم بوده در طول یک دهه و این موارد در این اواخر هم تکرار شده که یقیناً نیاز به این داره که نیت‌های مربوطه به عبارت بیشتر از پیش تقویت شوند، قانون واقعا جامعه عمل بباشه در مواردی که متاسفانه نوزم به شکل درست واقعیش عملی نمیشه.
از هیران امور انتقاد شده که با مهاجری افغان برخورد نامناسب میکند و برای تامین اهداف سیاسیش از این افراد استفاده میکند. اعدام افغان ها در هیران و هدف قرار دادن افغان ها در سرحد بین دو کشور و با تازگی گزارش ها در ارتباط با تهاجم فرنگیان کشور به افغانستان نگرانی برخی ها را برانگیخته است. حدود در روز قبل یک تعداد از فعالان جامعه مدنی و مسئولان پنتون کابل با ذکر همین مورد بر علیه ایران در کابل مظاهره کردند و تصاویر رهبران ایران را به آتش کشیدند. رئیس جمهور کرزای این کار افغانها را خلاف عرف و عنعنات افغانستان خوانده. سال گذشته والی بلخ یک جاده را در شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی کرد که این موضوع با مخالفت شدید شورای ملی و یک تعداد مردم عام قرار گرفت. اما تاکنون حکومت افغانستان در این مورد تبصره مشخص نکرده است.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید شهرهای افغانستان نباید محل راه اندازی محافل یادبود از شخصیت‌های بیگانه باشد. شماری از افغانان به مناسبت 24مین سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر سابق ایران هفته گذشته در کابل تصاویرش را نصب و از او یادبود کردند. حدود 10 روز پیش تعدادی از باشندگان شهر کابل تظاهرات را بر ضد ایران را اندازی کرده تصاویر رئیس جمهور و رهبران آن کشور را آتش زدند. اما رئیس جمهور کرزی این عمل را تقبیح کرد. شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم به همین موضوع توجه کردند. فرخنده احمدی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را بیشتر به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور کرزی در محفل تجلیل از روز جهانی محیط زیست اختصاص دادند. روزنامه مستقل ماندگار به نقل از رئیس جمهور نوشته افغان ها نباید به رهبران سایر کشورها اهانت کنند و نباید بیرق کشورهای دیگر را آتش بزنند. خدمتگار روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش نوشته دولت افغانستان نتوانست در طول چند سال گذشته توازن میان روابط دوستانه با کشورهای همسایه را حفظ کند. روزنامه رانده شدن افغانها از خاک ایران، کشتن افغانها در سرحد از سوی نظامیان ایرانی، دیدار مقامات استخباراتی ایران با رهبران مخالفان مسلح دولت افغانستان و سابوتاژ پروژه‌های اقتصادی و انکشافی افغانستان را از جمله مشکلات عنوان می‌کند که ایران برای افغان‌ها به میان آورده است. به عقیده نویسنده با وجود این همه رئیس جمهور به عوض آن که از ایران بازخواست ملتش را بکند مظاهره بر ضد ایران را به احترامی به رهبران آن کشور می‌پندارد. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله‌اش از رئیس جمهور کرزی خواسته است که به سیاست‌های خود عمل کند و از حرکت‌های مدنی مانند سیاست‌های خودش انتظار نداشته باشد. نویسنده از رئیس جمهور پرسیده آیا گاه دیده است که در ایران و پاکستان با افغان‌های مهاجر چه نوع برخورد صورت می‌گیرد؟ نویسنده باز هم پرسیده است که آیا گاه در ایران و پاکستان مردم در اعتراض به اعمال تخریبکارانه رهبرانشان مظاهره کردند؟ در پایان این مطلب نویسنده از رئیس جمهور خواسته تا روحیه و احساسات پاک مردم را منحرف نسازد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش با عنوان درشت نوشته ایران در عکس العمل به تظاهرات افغان‌ها در کابل برخی از مهاجران افغان را از کشورش رانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده این مسئله باید بررسی شود که چرا افغان‌ها به حد مجبور شدند که بیرق‌های کشورهای همسایه را آتش می‌زنند و به تصاویر رهبران آنها اهانت می‌کنند. نویسنده این مطلب از مردم خواسته توهین حرکت‌های صلح‌آمیز، خواسته‌ها، احساسات و عکس‌العمل‌شان را از راه‌های مشروع و قانونی بیان کنند، نه طوری که باز هم به زیان خودشان تمام شود. و در اخیر هم روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته اگر رسانه‌ها و مردم افغانستان هنگام اعتراض و مظاهره از احتیاط کار بگیرند، احتمال آن وجود دارد که مردم و رسانه‌های سایر کشورها نیز با افغان‌ها هماهنگ شوند و نقش قدم‌های آنان را تعقیب کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که حدود 60% مردم این کشور دچار مشکلات روانی هستند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کاهش بیماری روانی و تطبیق برنامه صحی در این خصوص در اولویت کاری این وزارت قرار دارد. به همین منظور این وزارت ورکشاپ دو روزه‌ای را به همکاری سازمان صحی جهان در کابل برگزار کرد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه گفت این وزارت در نظر دارد تا جهت تداوی این بیماری پرسنل صحی این وزارت را تحت آموزش قرار دهد.
تا چند سال قبل اختصاص بودیجه به صحت روانی در وزارت صحت عامه به کمتر از 0.1% مجموع بودیجه ملی صحی می‌رسید، اما در دو سال گذشته این تخصیص بودیجه از مجموع بودیجه صحت افزایش پیدا کرده و در حدود 8% را تشکیل می‌دهد.
خانم دلیل همچنان گفت فقر، بیکاری، مهاجرت‌ها، اعتیاد به مواد مخدر و خشونت‌های خانوادگی از جمله عوامل این بیماری به شمار می‌رود. به گفته خانم دلیل کارکنان صحی در تمام نقاط کشور تلاش می‌نمایند تا از طریق مشوره دادن به افراد مبتلا به بیماری روانی بروز این بیماری را کاهش دهند. در همین حال برخی از مقام‌های وزارت صحت می‌گویند که تکالیف روانی در میان زنان افغان نسبت به مردان بیشتر دیده شده است. به گفته آنان خشونت‌های خانوادگی یکی از دلایل افزایش این بیماری در نزد زنان تشخیص شده است. دکتر بشیر سروری مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت در صحبت با رادیو آزادی گفت
اعراض و علائم افسردگی تا 2.4% در پیش زنان دیده شده، 51.1% نزد مردان دیده شده. یا استرابات یا تشویش ها و نگرانی ها زیاد است که چندین قسم ما داریم. 59.3% در بین زنان است، 83.5% در بین مردان است. اگر به صورت عموم در بین دو ببینیم، افسردگی در بین خانم ها زیاد است، انزایتی استرابات در بین مردان زیاد است. تروما یا صدمه روانی که حالت دیگه است، 32% در بین مثلا خانم ها اعراض دیده شده، 31% در بین مردان دیده شده.
در همین حال نماینده سازمان صحی جهان میگوید که این سازمان از سال 2003 میلادی تا کنون در بخش‌های صحی حکومت این کشور را کمک کرده و به همکاریش در سال‌های آینده ادامه می‌دهد.
این هم از پیام‌های شما. ابراهیم از ولایت هرات نوشته که تأمین صلح در افغانستان از طریق گفتگو امکان پذیر است. زلگی می‌نویسد که حکومت افغانستان باید از راه نظامی بالای طالبان فشار وارد کند. و اسمت الله از لغمان می‌نویسد که صلح زمانی در افغانستان تأمین شده می‌تواند که تمام افغانان در مورد حقوقشان آگاهی پیدا بکنند. از پیام‌هایی که به ما ارسال کردین تشکر. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه. چهار پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم سال